ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. امروز 15 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 6 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب همگی شما عزیزان شنونده در این شامگاه جمعه بخیر. خوشحالیم که همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد و همکارم حمید فاطمی اینجاست با تازه ترین خبرها و میدونید هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشی نخواهد گرفت. بشنویم تازه ترین اونها رو.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت در مورد اقدام نظامی علیه حکومت سوریه روز سه‌شنبه آینده با آمریکاییان سخن خواهد گفت و خواهد کوشید آنان را به لزوم این اقدام متقاعد کند. باراک اوباما تصمیم گیری درباره اقدام تنبیهی نظامی علیه حکومت سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی را به کنگره آمریکا محول کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما که عصر جمعه در پایان نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه در نشستی خبری سخن می گفت، تأیید کرد که ممکن است نهایتاً نتواند افکار عمومی آمریکاییان را به لزوم اقدام نظامی متقاعد کند و افزود بر تک تک نمایندگان کنگره است که در این مورد تصمیم بگیرند. بر اساس این گزارش، باراک اوباما سفر روز دوشنبه خود را به کالیفرنیا لغو کرد تا بتواند در واشنگتن به تلاش برای متقاعد کردن کنگره ادامه دهد. در پایان نشست سران کشورهای گروه 20، 10 کشور از جمله آمریکا با امضای بیانیه‌ای حکومت بشار اسد را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند و خواستار واکنش قوی بین‌المللی به این اقدام شدند. در این بیانیه اما از حمله تنبیهی نظامی صراحتاً یاد نشده است. در میان کشورهای اروپایی عضو گروه 20، تنها آلمان این بیانیه را امضا نکرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت خواستار راه حل سیاسی برای بحران سوریه است و پیشنهاد کرد که دیوان جنایی بین‌المللی در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به تحقیقات بپردازد. و در تحول دیگر، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد قبل از تصمیم گیری درباره اقدام نظامی علیه سوریه منتظر نتایج تحقیقات هیئت بازرسی سازمان ملل متحد خواهد شد. در این میان رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا طرح مربوط به استفاده از نیروی نظامی علیه سوریه را به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی رسما به مجلس سنا تسلیم کرد. سنای آمریکا پس از 5 هفته تعطیلات تابستانی کار خود را روز جمعه از سر گرفت. بحث درباره این طرح از روز دوشنبه در سنا آغاز می شود و انتظار می رود اواسط هفته آینده به رأی گیری برسد. به گزارش آسوشیتد پرس، نمایندگان سنای آمریکا بر سر اقدام نظامی علیه حکومت بشار اسد دچار اختلاف نظر عمیق هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه امروز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 4 شرکت و 6 شخص حقوقی را که در دور زدن تحریم‌های ایران نقش دارند شناسایی کرده و آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. از این 4 شرکت، 3 شرکت در امارات و دیگری در سوئیس قرار دارد. نام یکی از افراد تحریم شده ناصر محمد سیدی، مدیر عامل شرکت جنرال تریدینگ اعلام شده و دیگر تحریم شدگان از مدیران شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت ایران و شرکت دیگری موسوم به شرکت نفت ایران هستند. مقر همه این شرکت ها در بریتانیا است. این تحریم ها به دلیل خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اعمال شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول شد. از یک دیپلمات پیشین در وزارت امور خارجه ایران میشنویم.
سنگین ترین پرونده ای که بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنه که پرونده هسته ای هست، ناگزیر بایستی به قوی ترین فرد سپرده بشه که حالا از قضا این فرد الان در پست وزیر خارجه هست.
با دیدگاه یک کارشناس امور بین الملل نیز آشنا خواهیم شد. او میگوید هرچند که حسن روحانی خود در این مذاکرات نقش اصلی را ایفا خواهد کرد، اما
این امیدواری هست که با حضور آقای ظریف در رأس مذاکره کنندگان هسته‌ای این پرونده برگرده به حالت معقول و دیپلماتیک.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید دولت محمود احمدی نژاد میلیاردها تومان از اعتبار مالی بخش سلامت را به طرح‌های دیگر از جمله مسکن مهر داده است. نظریه کارشناس اقتصادی را در این باره جویا شده ایم.
بسیار ریخت‌پاش کرد در میان بعضی از قشرهای اجتماعی برای اینکه هوادار و مرید داشته باشد، هم برای رأی گرفتن، هم برای کشاندن آنها به خیابان.
77مین شهرآورد تهران نیز بدون گل به پایان رسید. با گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم گفتگو کردیم. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها شنونده ما باشید. پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی ایران به وزارت امور خارجه محول شد. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از وقفه چند ماهه بار دیگر از اوائل مهر ماه آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
کمتر از یک ماه پس از شروع به کار رسمی دولت حسن روحانی و پس از حرف و حدیث های بسیار، وبسایت رسمی ریاست جمهوری اعلام کرد رئیس جمهور ایران پرونده مذاکرات هسته‌ای را به وزارت امور خارجه سپرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند:
با توجه به شناختی که من از آقای ظریف دارم، سنگین ترین پرونده ای که بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنه که پرونده هسته ای هست، ناگزیر بایستی به قوی ترین فرد سپرده بشه که حالا از قضا این فرد الان در پست وزیر خارجه هستش و مسئله ماهیت پرونده هسته ای هم ماهیتی است مربوط به سیاست خارجه که اینک اگر این پرونده منتقل بشه در دست وزیر خارجه، در واقع این نشان دهنده اوج اعتمادی هستش که آقای روحانی به آقای ظریف داره و ضمن اینکه در این حال آب رفته‌ای هستش که به چوب برمیگرده، به معنی اینکه بسیاری از پرونده‌های سیاست خارجه ایران هستش که از وزارت خارجه پرواز کردن، رفتن در سپاه قدس، رفتن در شورای عالی امنیت ملی و دیگر جاها مورد بررسی قرار می‌گیرن و این بازگشتن این پرونده‌های سیاست خارجه به وزارت خارجه در واقع یک روال معقولی هستش که ما اینک در مدیریت آقای روحانی می‌بینیم.
حسن روحانی یک روز بعد از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از مذاکرات برد برد با کشورهای مذاکره کننده با ایران سخن گفته بود.
این که ما با 5 به اضافه 1 مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد. اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات رفع نگرانی های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا را ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم چندی قبل در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود سیاست خارجی حوزه‌ای تخصصی است و محل آزمون و خطا نیست.
بعضی وقتا عباراتی رو ما استفاده کردیم که مفاهیم و معانی بین‌المللیش رو نمی‌دونستیم. نمی‌دونستیم وقتی میگیم ایران هسته‌ای برای خارجی‌ها یه تصور دیگه ایجاد میشه. مفهوم داره این کلمات. عبارات در دنیا مفهوم داره. شما نمی‌تونید با یه مفهوم جدید اینا رو استفاده کنید. سیاست خارجی نه حوزه آزمون و خطا است، یه حوزه تخصصیه. واژه‌ها در سیاست خارجی معنا میدن.
رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین‌الملل در بریتانیا، درباره محول کردن پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه میگوید این مسئله حاوی پیامی برای طرف‌های مذاکره کننده ایران نیز خواهد بود.
ایران اعلام میکنه که آماده معامله است، آماده سازش، آماده بدبستان. این فرق میکنه با زمانی که ایران در جلسات مذاکرات حاضر میشد و اصرار داشت که در کنار پرونده اتمی مسائل جنبی دیگه ای من جمله خلص سلاح اتمی، رسیدگی به حقوق فلسطینیان، مسئله سوریه، مسئله سلاح اتمی اسرائیل رو هم اضافه بکنه. مذاکرات اتمی حالا منحصرا در مسیر مذاکرات اتمی ایران انجام میگیره. به نظر من اونها آماده نیستن در شروع کار حداقل امتیازاتی رو که دولت انتظار اون رو داره به اونها بدن. بنابراین مذاکرات همچنان مذاکرات دشواری خواهد بود و ایران باید به حداقل انتظاراتش قناعت کنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چندی قبل در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود ایران باید بتواند از حقوق خود در مسئله هسته‌ای بر اساس آنچه که در مقررات بین‌المللی تعیین کرده است استفاده کند.
که ایران یه حقوقی داره، از بین بردن این حقوق هیچ تضمین امنیتی برای هیچ جای دنیا ایجاد نمی‌کنه. چی تضمین امنیتی ایجاد می‌کنه برای همه دنیا؟ که ایران بتواند از حقوقش به شکلی که در مقررات بین‌المللی تعیین شده استفاده بکنه. ضمناً ما همین آمادگی رو داریم که برای دنیا مشخص بشه که ما برنامه غیر شفافی در حوزه هسته‌ای نداریم، کل برنامه‌مون صلح‌آمیزه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در اولین کنفرانس خبری خود وعده شفافیت و اعتماد متقابل بین ایران و دیگر کشورها را داده بود.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
قرار است نخستین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران روز پنجم مهر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. و اما پس از اون که سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با طرفای خارجی به وزارت امور خارجه محول شده است، دولت آمریکا به این اقدام واکنش نشان داد. کیان معنوی از رادیو فردا در گزارشی به واکنش‌ها در این مورد پرداخته و دیدگاه یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده است. بشنویم.
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که امیدواریم دولت ایران به گونه اساسی و حقیقی با جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا بتوانیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران به یک راه حل دیپلماتیک دست یابیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود گزینش حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری جدید این فرصت را فراهم آورده است که ایران هرچه سریع‌تر به موضوع هسته‌ای توجه کند و در صورتی که دولت جدید مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش را انجام دهد و تلاش کند موضوع هسته‌ای را از راه صلح‌آمیز حل و فصل کند، می‌تواند مطمئن باشد که آمریکا را به عنوان یک شریک مشتاق کنار خود خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک از سال 2003 تا کنون تحت نظر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار داشته است. بهمن آقای دیبا کارشناس امور بین‌الملل انگیزه حسن روحانی در انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه را چنین ارزیابی می‌کند.
من فکر کنم کسی که در این مذاکرات نقش هسته‌ای رو بازی خواهد کرد از حالا به بعد خود آقای روحانی رئیس جمهور ایران هست که قبلا هم در این مذاکرات شرکت داشته و در جریان دقیق تمام جزئیات مربوط به قضیه هست و به هر حال این امیدواری هست که با حضور آقای ظریف در رأس مذاکره کنندگان هسته‌ای این پرونده برگرده به حالت معقول و دیپلماتیک.
در واکنش به تغییر طرف ایرانی مذاکرات هسته‌ای، مایا کاسیانسیچ سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی موضوعی مربوط به ایران است، ولی افزود که شش قدرت جهانی آماده از سرگیری هرچه سریع مذاکرات هستند.
انتخاب تیم مذاکره کننده موضوعی است که به ایران مربوطه. ما هم تیم مذاکره کننده خود رو داریم که توسط کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت میشه و در مذاکرات شش قدرت جهانی هم نماینده های خودشون رو دارند. خانم اشتون و کشورهای سه علاوه سه کاملا آماده گفتگو با ایران در اسرع وقت هستند و در این زمینه با طرف ایرانی هم در تماس هستند.
سخنگوی کاترین اشتون همچنین گفت که نمیتواند تاریخ مشخصی را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
با توجه به اینکه آقای روحانی بهش اجازه داده شده که رئیس جمهور بشه، یعنی خب اگر قرار بود که افکار عقایدی که ایشون دارند و نحوه برخوردشون با مسائل اصلا مطرح نباشه در کشور، خب حتما سیستم کشور اصلا اجازه نمیداد که او به این مقام برسه. بنابراین یک نوعی احساس این که باید تغییری در این وضعیت داده بشه و همینطور یک نوع درک این که اوضاع داخلی و خارجی عوض شده، مسائل اقتصادی ایران به مرحله حادی رسیده، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به مرحله بسیار جدی‌تری رسیده و در آینده جدی‌تر از این هم خواهد شد، همه اینها بخشی هست از درک این واقعیت در کل سیستم ایران، از آقای خامنه‌ای گرفته به حتی افراد دیگه، برای یک تغییری در این وضعیت. و این تغییر تحت ریاست جمهوری آقای روحانی و توسط دیپلمات‌های مثل آقای ظریف در حال انجام هست و به نظر من امکان این که با توجه به همه این شرایط توافقی صورت بگیره راجع به مسائل مورد مذاکره وجود داره. لازم است در همه مسائل توافق صورت بگیره. نکات عمده مهمی هست که اگه در روی اونها پیشرفتی حاصل بشه، بقیه مسائل به تدریج حل خواهد شد.
در همین حال سامانتا پاورز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز پنجشنبه در شورای امنیت گفت پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران، هنوز نشانه روشنی بر اینکه ایران تلاش کند نگرانی‌های عمده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند مشاهده نشده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش هفته گذشته آژانس در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید گفت دولت ایران به جای رفع نگرانی‌هایی که از سوی شورای امنیت مطرح می‌شود، سانتریفیوژهایی را نصب می‌کند که می‌تواند در غنی‌سازی اورانیوم 2 تا 3 برابر مؤثرتر باشد. قرار است نخستین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 مهر ماه در وین برگزار شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این شامگاه جمعه با رادیو فردا. و بشنوید که وزیر بهداشت دولت حسن روحانی می گوید که دولت محمود احمدی نژاد میلیاردها تومان از اعتبار مالی بخش سلامت را به بخش های دیگر از جمله طرح مسکن مهر اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی 56% بیمارستان‌های ایران را فرسوده می‌داند و می‌گوید که کشور با کمبود شدید تخت ICU بخش مراقبت‌های ویژه و همچنین پرستار مواجه است و کمبود تجهیزات در بیمارستان‌های کشور قابل کتمان نیستند. همکارم آبتین صدر در گزارشی به سخنان اخیر وزیر بهداشت و همچنین تنگناهای موجود بخش سلامت پرداخته است.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میگوید که در دولت محمود احمدی نژاد دست کم 50,000 میلیارد تومان از اعتبار مالی بخش سلامت به پروژه مسکن مهر اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت دولت 11 روز پنجشنبه گفت که اعتبارات بسیاری در سالهای گذشته باید به بخش سلامت اختصاص می‌یافت که بخشی از آن به پروژه مسکن مهر رفته است. مسکن مهر نام پروژه‌ای است که با سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای حل بحران مسکن در دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد، اما در ادامه با انتقادهای جدی همراه شد. برخی کارشناسان اقتصادی این طرح را پروژه شکست خورده ارزیابی می کنند. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در پاسخ به اینکه دلیل این جابجایی مالی از بخش سلامت به بخش عمرانی چیست، مرید پروری و سیاست‌های پوپولیستی دولت پیشین را دلیل اصلی می‌داند.
بسیار ریخت‌پاش کرد در میان بعضی از قشرهای اجتماعی برای اینکه هوادار و مرید داشته باشد، هم برای رأی گرفتن، هم برای کشاندن آنها به خیابان. بارها گفته بودند که من می‌خواهم پول را میان مردم قسمت کنم، نمیگذارن. در مورد همین مسکن مهر که میفرمایید، دو نکته رو باید به یاد داشت. یکی این که این جزء کارهای آقای احمدی نژاد بود که بودجه‌ای رو که مجلس تصویب کرده بود، پول‌ها رو از پست‌های مختلف بودجه جابجا می‌کرد. مثلا یک بودجه کلی رو بالاخره مجلس قبول کرده به شرط اینکه ریز خرج ها مشخص باشه برای چه پستی. آقای احمدی نژاد بسیاری از موارد پول این پست رو ور می‌داشت برای این پست، مثلا پول بهداشت رو برداشته است برای مسکن مه. نکته دوم این که گزارش دیگری همین چند روز پیش در مورد همین مسکن مه مطرح شد، نشانگر این که آقای احمدی نژاد برای تأمین مسکن مه پول چاپ کرده بود، که خب همه اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
اما وزیر بهداشت دولت 11 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری بودجه بخش سلامت اعلام کرده که امسال دست کم 30% بودجه‌ای که دولت قبل برای بخش سلامت در نظر گرفته است تحقق نمی‌یابد. جمشید اسدی درباره کاهش اعتبار امسال وزارت بهداشت نیز میگوید:
میدونید به لحاظ نظری بودجه باید تراز باشد بین هزینه ها و درآمدها. خب هیچ موقع به طور عینی تراز نبوده است و هزینه ها همیشه بالاتر بوده از درآمدها در دوران زمامداری آقای احمدی نژاد. این باعث می شده است که یا پول چاپ بکنن یا از نظام بانکی پول قرض بکنن و هیچ وقت پس ندن، یا از صندوق توسعه ملی ارز بردارند بیشتر از آن چیزی که باید برمی داشتن. البته مجلس هم در بسیاری از این زمینه ها آگاهی داشت و واکنش درخور رو نشون نداد. امسال هم همینطوره و به مراتب بدتر از گذشته، به خاطر اینکه تحریم ها درآمدها رو بسیار کمتر از گذشته کرده است. حالا آقای هاشمی بدیهی است در مورد وزارتخانه خودشان گفتن، اما این شامل است بر کل بودجه.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در ادامه به اختصاص نیافتن سهم 10% بخش سلامت از قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و گفته است که در 2 گذشته سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها که معادل 5000 میلیارد تومان در هر سال بود به این بخش اختصاص نیافت. وزیر بهداشت درباره مشکلات دارویی در ایران نیز تاکید کرد که حل مشکل کمبود و گرانی دارو دست کم 6 وقت می‌خواهد. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بانک مرکزی ایران به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاد شده است. اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع به واردکنندگان و شرکت‌های داروساز هم منجر به شکل‌گیری بحران دارویی در ایران شد. مرضیه وحید دستجردی یکی از وزیران بهداشت دولت محمود احمدی نژاد بر سر اعتراض به آنچه اختصاص ارز مورد نیاز دارو به بخش‌های غیر ضرور توصیف کرد از سمت خود برکنار شد.
آبتین صدر گزارش میداد. و اما اعضای هیئت رئیسه 4 اتحادیه و انجمن سراسری تولید مرغ و تخم مرغ ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با بحرانی توصیف کردن صنعت طیور خواستار تشکیل کمیته بحران شدند. به نوشته سایت خبر آنلاین در این نامه هشدار داده شده که به دلیل افزایش قیمت نهاده امکان حذف گله‌های مولد مرغ و توقف تولید مرغ و تخم مرغ در ایران وجود دارد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
زنگ خطر در مورد وقوع بحران در صنعت مرغ ایران بارها به صدا در آمده است. بحرانی که از حدود 2 پیش به شکل کمبود این محصول غذایی و یا گرانی آن بروز کرده است. این کمبود بارها توسط دست اندرکاران صنعت مرغ ایران گوشزد شده است. به نوشته سایت خبر آنلاین حدود 1 پیش حسن مهربانی دبیر انجمن جوجه یک روزه کشور در یک برنامه تلویزیونی از احتمال افزایش قیمت مرغ تا هر کیلوگرم 10000 تومان خبر داده بود. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ بیش از 6000 تومان است. به نوشته خبر آنلاین آخرین نمونه از هشدارها و انتقادها مربوط به نامه است که اعضای هیئت رئیسه 4 اتحادیه و انجمن سراسری تولید مرغ و تخم مرغ ایران به معاون اول حسن روحانی نوشتند. افزایش شدید قیمت ذرت و کنجاله و کمبود شدید این محصولات در بازار از جمله مواردی هستند که اعضای هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، انجمن صنایع طیور، اتحادیه میهن و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. آنها خطاب به معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشتند که به نظر می رسد ذخایر موجود ذرت و کنجاله به پایان رسیده و گشایشی هم در ترخیص کالاهای موجود در بنادر به علت روشن نبودن تکلیف و نرخ ارز حاصل نشده است. این در حالی است که گزارش خبرگزاری ایسنا در حدود 2 پیش حاکی از آن بود که به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین می شود. به نوشته خبر آنلاین، اعضای هیئت رئیسه چهار اتحادیه و انجمن سراسری تولید مرغ و تخم مرغ ایران در نامه خود به مشکلات دیگری مانند انجام نشدن ثبت سفارش در 10 هفته اخیر اشاره کرده و نوشتند که مسئولین تاکنون هیچ ترتیب اثری به پیگیری های آنان ندادند. آنها اعلام کردند که اگر دولت به وعده خود در مورد رفع مشکل ارزی مربوط به واردات نهاده عمل کند، امکان رفع مشکل صنعت طیور وجود دارد. این در حالی است که حدود 2 هفته پیش به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن رادمرد، معاون تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت مرغ گرم در بازار گفته بود که قیمت مرغ مدیریت می شود و به دلیل آنکه قرار شده است نهادهای دام و طیور با عرض مرجع وارد شوند، قیمت مرغ به هیچ وجه نباید افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که خبرگزاری فارس چند روز پیش در گزارشی نوشت اخیراً بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای نرخ ارز مرجع را از 1226 تومان به 2477 تومان تغییر داده است. بر اساس این گزارش، وارد کنندگان خوراک طیور معتقدند مفهوم این تغییر آن است که قیمت تمام شده محصولات وارداتی 2 برابر شده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما، صدای فردا.
صدای شما، صدای فرداست و مطرح در برنامه صدای شما، صدای فردای هر هفته، به شرطی که تا روز دوشنبه هر هفته با تماس با دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید تا همکارانم جان خاکزاد و آزاده توکلی بتونن نظرات، پرسش‌ها و یا حتی صدای شما رو در این برنامه منظور کنن. 20-420-22-11-22-112 20-420 پیش شماره همیشگیست برای اتصال به جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112 و دیگر شماره ما 201-202-828-72-20 201-202-828-72-20 پیش شماره متعلق به آمریکاست اما شما را به ما در پراگ متصل میکنه و 77مین شهرآورد تهران هم با تساوی بدون گل پایان یافت. در دیدار دو تیم رقیب، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی نیز در میان 100,000 تماشاگر مسابقه بود. همکارم بکتوش خمسه‌پور با توجه به حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 که تابستان آینده در برزیل برگزار می شود، از گزارشگر ورزشی رادیو فردا می پرسد حضور سرمربی تیم ملی در ورزشگاه چه تأثیری روی شهرآورد 77 داشت؟ فریبرز غریب.
حضور کارلوس کیروش میتونه، به هر حال کارلوس کیروش و گروه مربی ها یکی از وظایفاشون اینه که بازیکنان رو برانداز بکنن، ببینن، از نظر فنی مقایسه بکنن و بعدم انتخاب بکنن. حضورشون میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی کیفیت بازی ها که البته منهای این دیدار که استثنا بود، اما کیروش و یارانش امروز من فکر کنم که چیزی گیرشون آیدشون نشد و چیزی گیرشون نیامد با این بازی کسل کننده.
آقای غریب، این شهرآورد 77 هم بسیار شبیه اون دسته از دیدارهای دو تیم بود که نیمه اول بسیار محافظه‌کار بودن و احتیاط می‌کردن، یه نیم نگاهی هم به دروازه داشتن و نیمه دوم با قوای تمام در تلاش بودن که بتونن گل پیروزی رو به ثمر برسونن دو تیم و به آب آتش می‌زدن. در این حال برخوردهای زیادی هم بود، ولی همونطور که شما اشاره کردین کیفیت چندانی در دیدار مشاهده نشد یا به نظر نمی‌رسید به غیر از اون چند موقعیتی که وجود داشت.
این نشون دهنده اینه که تیم‌ها بیشتر دوست داشتن میانه میدان رو در اختیارشون داشته باشن، وقتی که موقعیت روی دروازه‌ها خلق نشه که تو این بازی خیلی کم بود و بیشتر بازیکن‌ها می‌خواستن که اون وظایفی که مربی‌ها بهشون گفتن، یعنی اول تخریب بازی تکنیکی حریف به هم زدن نقشه حریف برای دروازه خودشون و بعد حمله. آخر سر به این میرسیم که بازی بیشتر در میونه زمینه، البته رو هم دیگه بازی خوبی از آب در نیامد، هرچند که تعویضای دوتا مربی یعنی آقای قلعه‌نویی فرهاد مجیدی و آرش برهانی رو آورد و آقای دایی خلعتبری و هادی نوروزی رو وارد زمین کرد. این تعویضا هجومی بود، اما اون فضایی که بیشتر تو اون میدون به خاطر اون مسائل روحی و روانی احاطه شده بود برای هر دو تیم، این فشار بود که اول نبازن سنگین بود و من فکر میکنم نتیجه عادلانه بود، هرچند که تماشاگرها ناراضی به خونه رفتن.
و شطرنج دو سرمربی، امیر قلعه‌نویی معروف به ژنرال و علی دایی معروف به شهریار، روی چمن سبز پات شد.
بله پاک شد و این تیم‌ها سر جای خودشون موندند. استقلالی ها ردیف چهارم رو دارن و پرسپولیسی ها ردیف پنجم رو.
خب عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر میخوابید، خوابهای خوش و فردایی پر امید براتون آرزو میکنم. اگر هم از خواب خبری نیست، پس وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو رس هر ساعت و نیم ساعت از دست ندهید.